بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 33. مرحوم سید در این مسئله 33 4 فرع را مطرح میکنند. بعد راجع به این 4 فرع در آخر میفرمایند که وضوع این شخص در هر 4 فرع چیه؟ صحیح. فرع اول: اذا اعتقد الضرر فی غسل البشره، کسی جبیره داره و معتقده که اگر جبیره رو باز کنه و محل جرح یا کسر اگر بشوره، وضو برش ضرر داره، لذا چه کار میکنه؟ وضو میگیره در همون بر جبیره. اما بعد از وضو متوجه میشه که چیه؟ متوجه میشه که نه، وضو برش ضرری نداشته. طبیعتا در ما نحنفی این شخص ظاهر کلام سید اینه که حالا اهم از اینه که نمازش خونده باشه یا نخونده باشه، اما قدر متعقنش به صورتیه که نمازش خونده. بعد از نماز متوجه میشه این وضوعی که بر جبیره گرفته اگر بر محل می گرفت برش ضرری نداشت. این فرع اول. اذا اعتقد الضرر فی غسل البشره فعمل بالجبیره ثم تبین عدم الضرر. این فرع اول. فرع دوم. خدمت شما عرض کنم که معتقد بود که وضو برای او هیچ ضرری نداره، لذا چی کار کرد؟ وضو رو بر بشره گرفت نه بر جبیره، چون معتقد بود که محل کسر یا محل جر آب برش ضرر نداره. وضو گرفت، بعد از وضو متوجه شد که چیه؟ این وضو برش ضرر داشته، اما اعتقادش این بوده که وضو ضرری نداره. اینم فرع دوم. او اعتقد عدم از ضرر فغسل العضو، عضو را شست، ثم تبین انه کان مضر، متوجه شد که این غسل مضره، او کانت وظیفته الجبیره، یا این تعبیر رو بگیریم بعد فهمید که نه، وظیفش چی بوده؟ وضوع جبیره بوده، نه اینکه وضوع تام. فرع سوم. معتقده که وضوع برش ضرر داره، آب برای عضو ضرر داره، اینو معتقده. حالا کسری بوده، جرحی بوده، آب برای این عضو ضرر داره، اما با این وجود اعتنا نکرد، گفت آدم که نمیمیره که، وضو گرفت. و بعد از این که وضو گرفت متوجه شد که نه، آب اصلا ضرر نداشته. پس اعتقادش این بود که آب ضرر داره، اما با این وجود اقدام کرد بر وضوع تام، و بعد از وضو فهمید که نه، واقعا این آب ضرر نداشته. فرع سوم. او اعتقد از ضرر و معذاله که تبرک الجبیره ثم تبین عدم الضرر، معلوم شد که نه، وضو ضرری نداره، و ان وظیفته غسل البشره، وظیفه شستن عضو بوده نه مسح بر جبیره، وضو تام. اینم فرع سوم. فرع چهارم. اعتقاد داره که وضو برش ضرری نداره، معتقده به عدم الضرر، لکن دید وضو جبیره راحت تره تا وضو تام، وضوع جبیره گرفت. در عینی که معتقد بود آب برش ضرر نداره و وظیفه اش وضوع تامه، گفت نه، من وضوء جبیره راحت تره، وضوء جبیره گرفت. بعدش مبین شد که چیه؟ او آب برایش اصلا ضرر داشته و وظیفش چی بوده؟ وضوء جبیره. اینم فرع جهار. سید می‌فرماید که در هر چهار صورت، در هر چهار فرع وضوش صحیحه، لازم نیست وضوء اعاده کنه. فقط یک شرطی در صورت سوم و صورت چهارم هست و اون شرط اینه که در صورت سوم و چهارم که گفتیم وضوعش صحیحه، این در فرضیست که قصد قربت ازش متمشی بشه. چرا؟ چون فرض اینه که در فرض سه و چهار برخلاف اعتقادش عمل کرد. یه جا اعتقاد داشت وظیفش وضوع جبیره است، وضوع تام گرفت. یه جا فرضش اینه که معتقد بود وظیفش وضوع تامه، وضوع جبیره گره، ولیکن مطابق وظیفه واقعی عمل کرد، اما برخلاف اعتقادش عمل کرد. خب تو اینجا چهار فرع داشتیم. در دو فرع اول بر طبق اعتقاد عمل کرد، ولیکن اعتقادش خلاف واقع. در فرع سوم و چهارم، دو فرع بعدی، بر خلاف اعتقاد عمل کرد اما بر طبق وظیفه عمل کرد. این چهار فرعه. سید می‌فرماید فرع چهارم او اعتقد عدم الضرر و ما از ذالک عمل بالجبیر ثم تبین الضرر صح وضوعه فی الجمیع، یعنی در هر چهار صورت.
این از دو فرع اول موافق اعتقاد عمل کرد، در دو فرع آخر مطابق واقع عمل
کرد. واقع عمل کرد. صح وضوعه فی الجمیع به شرط حصول قصد قربت منه فی الاخیرتین، اگر قصد قربت در صورت سه و چهار برش حاصل شده باشه. چرا؟ چون اونجا فرضی که برخلاف اعتقاد عمل کرد، به خلاف صورت اول و دوم که بر طبق اعتقاد عمل کرد. خب این چهار صورت را سید فرموده. باید یک به یک این صور را چکار کنیم؟ بحث کنیم. اما صحت فی صورت الاولا، اما صحت، چون سید در هر چهار صورت فرمود چیه؟ وضوع صحیحه. وجه این صحت چیه؟ صحت در صورت اولا. صورت اولا کدوم صورت بود؟ اعتقاد داشت که وضوع برش چیه؟ ضرر داره، قصد برش ضرر داره. عمل به جبیره، به جبیره عمل کرد، بعد معلوم شد که ضرری در کار نیست. اگر وضوع تام میگرفت هیچ ضرری نیست. توجیه صحت این چیه؟ وجه صورت اول، بگیم آقا موضوع وضوع جبیره اعم از ضرر و خوف از ضرر، موضوعش اعم از ضرر و خوف از ضرر. این که بعضی ها فرمودن موضوعش خوف از ضرر، نه، موضوعش اعم از ضرر یا خوف از ضرر. در صورت اول ضرر نبوده اما خوف ضرر بوده.
ثم تبین در وقت دیگه.
حالا این تبین در وقت یا در خارج، همه رو شامل میشه. تبین قبل از صلات یا تبین بعد از صلات.
اگر توی وقت باشه بحث اجزاست دیگه.
تو خارج وقت هم باشه باز بحث اجزا هست. منتها سید ظاهرا مرادش جاییست که تبین بعد از صلات باشه،
نماز خونده.
احتمالم داره که ام باشه، چه قبل از نماز چه بعد از نماز. قدر متقنش چیست که نماز رو خونده.
خب نمازش هم نخونده باشه، اگه فرض سید اینجا باشه، وقتی میگه وضوع جبیرش صحیحه،
او احتمال داره سه وقتی نماز خونده بگه نه وضوش دیگه باید دوباره اثر بگیره.
تفصیل بین وضو و نماز که نمیده، وقتی میگه وضو صحیحه خب نمازی هم اگه خوندی که صحیحه.
نه این که میگه وضو صحیحه یعنی به اعتبار اینه که نمازش صحیحه. حالا میخوایم ببینیم اینی که میگه وضو صحیحه چه قبل از نماز چه بعد از نماز.
اگه نماز خونده که صحیحه، اگه نخونده که بخونه.
بله، احتمال داره که کسی تفصیل بده بین قبل نماز و بعد نماز. خب این در صورتیه که بگه موضوع اهم از خوف و خود ضرره، چون فرض کنیم خوف ضرر داره، کسی که معتقده که آب برش ضرر داره، قصد برش ضرر داره، کسیست که خوف ضرر داره قطعا. این وجه صحت اول. اما اگر گفتیم نه موضوع خوف ضرر نیست، خود ضرر، خوف طریق فقط، در ما نحن فی این وضوش باطله. چرا؟ چون موضوع وضوع جبیره ضرره و فرض اینه که ضرری در کار
نبوده،
فقط اعتقاد ضرر بوده. پس بنابراین وضوع باطله. اگر نماز خونده اونم باید اعاده یا قضا کنه.
یه مسائل گذشته بحث خوب پیش اومد، اونجا اختیار ما این بود که
حالا میگیم خدمت شما عرض کنم که این مسئله رو سید در مسئله 18 گفته بود. در مسئله 18 گفتیم به حسب ادله ما نگاه کنیم، جبیره وظیفش موضوعش ضرره نه خوف ضرر. ولو در یک روایت یتخوف علا نفسهی آمده بود، گفتیم هر کجا عنوان خوف یا عنوان علم و امثال اینها میان، ظهورش در طریقیت نه موضوعیه. علاکن گفتیم یک سلوک خارجی ما داریم و اون اینه که وقتی کسی دستش میشکنه یا مجروح میشه و میبنده، این رو کی باز میکنه که مطمئن بشه چیه؟ خوب شده. چون ما به صورت عادی وقتی دست رو میبندیم، مرحله اول یعنی روزهای اول مطمئنیم که خوب نشد. بعد میرسه به یک مرحله‌ای که شک میکنیم آیا خوب شده یا خوب نشده. بعد میرسیم به یک مرحله‌ای که اطمینان پیدا میکنیم دیگه چیه، شکستگی خوب شده، جراحت خوب شده. در سلوک خارجی و عرفی مردم چگونه است؟ کی اون جبیره رو باز میکنن که اطمینان برشون پیدا بشه که چیه؟
خوب
شدن. بلا وقتی نمیدونن خوب شدن یا خوب نشدن باز نمیکنن. خب با توجه به این سلوک عرفی یک و سکوت ائمه دو، این سکوت ظهور پیدا میکنه در چی؟ امضا و تایید این سلوک. پس چی میشه؟ موضوع وضوع جبیره جامع بین ضرر و خوف ضرره. مادامی که ضرر هست، مادامی که خوف ضرر هست، وظیفه مکلف چیه؟ وضوع جبیره.
نرمه قبلمون رو تکمیل یا تصحیحش کرد.
همین حرف گفتیم. همین گفتیم.
نه، مبنای قبل ما اختیار خوف به عنوان طریقیت بود.
نه. نه در روایت.
گفتیم آره تخوف داره، تخوف هم اونجا هم طریقیت
زور در طریقیت داره. اما با تجربه این سلوک خارجی که داریم، سلوک عرفیه که داریم، استفاده کردیم جامع بین خوف و ضرر. این اما حرف سابقمون هم همین. این صورت اول. اما صحت در صورت دوم. سید ظاهرش به نظر میرسه که بعید نیست که ایشون جامع باشه، اما به چه بیان درست کرده یه بیانی برای جامع. نه در اونجا فرمودن، اما موضوع چیه اون از اونجا فرمودن. اگه خوف باشه کافیه، اما این که موضوع خوفه یا جامع چیزی نگفتن، چون میتونن ایشون موضوع خوف بگیرن و اما در صورت ضرر و عدم خوف یه بیانی داره که بعد خواهیم گفت. این صورت اول. اما صحت در صورت دوم. صورت دوم کدوم بود؟ اعتقاد داشت عدم ضرره. چون رفت شروع کرد به شستن فقط سلر عضوه ثم تبین انه کان مضره. بعد از وضو فهمید که این غسل برای عضو ضرر داره، اما در هنگام به اصطلاح وضو گرفتن معتقد بود که آب برش ضرر نداره. وضوش گرفت و بعد خدمت شما عرض کنم متوجه شد که چیه؟ متوجه شد که نه، واقعا ضرر داشته و وظیفش جبیره بوده. خدمت شما عرض کنم که این صورت دوم، این بچه صحتش چیه؟ یه توجیهی که برای صحتش میخواییم بگیم، میشه کسی بگه که موضوع وضوع جبیره خوفه و این خوف نداشته. چون خوف نداشته پس وظیفش چی میشه؟ وضوع تام. هر کسی وظیفش وضوع تامه مگر کسی که خائف باشه، و این چون خائف نبوده پس وظیفش وضوع تام. این بعنیست که میشه گفت، اونطور معناش اینه که ضرر موضوعیت نداره. تمام الموضوع چیه؟ خوف و ضرره. خود ضرر دخالتی نداره. اما تحقیق در مسئله، دقت کنید آقا، فرض کردیم که معتقد به عدم ضرر بود، وضو گرفت و در واقع چیه؟ این غسل وضوعی برش ضرر داشت. اینه توجه بشه، یه دفعه غسل غیر وضوعی ضرر داره از بحث خارجه؟ کما این که متعارفه، ما وقتی میخواییم مثلا وضو بگیریم اول عضو رو خیس میکنیم، بعد به نیت وضو چیکار میکنیم؟ آب میریزیم. خب اگر کسی فرض کردیم در همون ریختن آب اول که خارج از غسل وضوعی اون ضرر حاصل شد، به نحوی که آب دوم دیگه مضر نیست، این خارج از بحثه. بحث ما در این جاییست که خود غسل وضوعی ضرر داره. چگونه؟ یا به همون آب ریختن اول قصد غسل وضوعی رو داشت، یا اینکه نه، این آب یه طوریه که بار دوم سوم چهارمش هم چیه؟
بازم
ضرر داره. خب حالا ببینیم این نکته رو که بهش اشاره کردیم تحقیق در مسئله چیه. یه دفعه این غسل وضوعی که مضره ضرر در حدی نیست که محرم باشه. گفتیم ضرر بر نفس دو قسم، محرم و محلل و غیر محرم. مثلا این سرما میخوره، سرما خوردگیش دیر خوب میشه، جراحتش دیر خوب میشه. مثلا دقت کردی در این فرض اگر غیر محرم باشه خب درسته دیگه. چرا درسته وضوعش؟ چون فرض کردیم ماها از کسانی هستیم که معتقدیم وضوع استحباب چی داره؟ نفسی داره. دقت کنیم در باب وضوع ما دو تا تکلیف داریم، یکی وضوع خودش مستحبه، یکی هم بر ما واجبه نماز با وضوع. حالا اگر وضوع برای من ضرر داشته باشه، نماز با وضوع وجوبش برداشته میشه، اما استحباب وضوع برداشته نمیشه. استحباب وضوع سر جاشه. لذا اگر وضوع ضرر داشت، یا مثال روشن‌تر بزنم، اگر وضوع بر من حرجی بود، ما دو تا تکلیف داریم، یکی استحباب وضوع، یکی وجوب نماز با وضوع. حرج وجوب رو بر می‌داره، اما استحباب رو چیه؟ بر نمی‌داره. بازم وضوع بر من مستحبه، اما نماز با وضوع بر من واجب نیست. اما اگر رفتم وضو گرفتم، بعد از وضو گرفتن دیگه نماز با وضو بر من حرجی نیست. دیگه بعد از اینکه وضو گرفتم وجوب نماز بر من چیه؟ برمیگرده. الان نماز با وضو بر من واجبه، چون دیگه الان حرجی نیست.
مبنای مشهورم همینه که ادله لا ضرر و لا حرج فقط تکلیف میتونه برداره،
فقط تکالیف الزامی رو برمیداره،
استحباب رو برنمیداره.
استحباب و کراهت رو برنیم. خب این رو دقت کردیم. خب حالا در ما نحنفی، در ما نحنفی فرض اینه که ضرر محرم نیست، پس وضو بر من مستحبه، اما نماز با وضو بر من واجب نیست. خب وقتی که وضو گرفتم چی میشه؟ نماز با وضو بر من میشه واجب و صحیح. اما اگر وضو ضرر در حد محرم باشه، یعنی قصد وضوعی مضر است به ضرر محرم، اگر بر من ضرر محرم باشه، همون گونه که وجوب برداشته میشه استحباب هم برداشته میشه. چرا؟ چون عمل محرم دیگه قابل تقرب نیست. پس اگر ضرر غیر محرم باشد اون وضو درسته، اما اگر اون ضرر محرم باشه وضو دیگه باطله. چرا باطله؟ چون گفتیم وضوع قربی مقدمه است و عمل محرم نمیتواند قربی باشد. بله اگر کسی گفت حرام منجز قابل تقرب نیست، اما حرام غیر منجز که قابل تقرب هست، فرض اینه که حرمت این ضرر غیر منجز بوده، چون معتقد بوده که چیه؟ ضرر نداره. اگر کسی اونه بگه حتی اگر وضوع در حد محرم باشه بازم چیه؟ صحیحه. منتها ما از کسانی هستیم که چی؟ وضوع محرم رو غیر قابل تقرب میدانیم، ولو چیه؟ اون حرمتش بر ما غیر منجز باشه. اینم صورت دوم.
بچه تفسیر محمود آقای خویی در فرع اول چیه؟
صورت اول
میگه ظاهر رو باید تفصیل میکرد اعتقاد ضرر بین تحقق کسر فل واقع و بین عدمی یکم به
بله.
اول دونستم
بله ببینید یه دفعه من از اون برای گفتیم وجهش روشن میشه. یه دفعه من معتقدم که دستم شکسته و میرم وضو میگم و در واقع نشکسته. یه دفعه نه، فرض کلام اینه که دست من واقعا شکسته، من تو معتقدم که آب برش ضرر داره. اگر دومی باشه همون قرینه‌ای که گفتیم، اون سلوک خارجی. اما اگر اول باشه نه دیگه وجهی نداره، چون فرض اینه که دست من نشکسته بوده، معتقدم که شکسته. وقت در این صورت وظیفه من چی بود؟ وظیفه من وضوع بود، وضوع کامل اما وضوع ناقص گرفته.
باید در واقع هم یه شکستگی باشه تا.
چون اونی که گفتیم سلوک خارجی هست در مورد چی؟ در مورد شکسته. این فرمایش آقای خویی درسته، ما هم قبول داریم، اما این که عبارت ظاهرش اینه که فعمل بل جبیره، ظاهرش اینه که فرض جبیره کرده،
یک
جراحت یا کسری هست بلکه معتقده که ضرر داره، ولی اون فرمایش ایشان رو قبول داری. آره. اینم صورت دوم. اما صورت سوم، صورت سوم کدوم بود؟ صورت سوم این بود که معتقد داره که ضرر داره و با این که معتقد ضرر داره ترک جبیره کرد، رفت چیکار کرد؟ رو بشره. ثم تبین عدم الضرر، بعد من شد کنم واقعا ضرری هم نبوده. خب و ان وظیفته قصد بشره، وظیفش قصد بشره بوده. اینو دقت کنید، در ما نحنفی با اینکه معتقد بود ضرر داره چیکار کرد؟ اما با وجود اعتقاد به ضرر رفت روی بشره وضو گرفت و بعدم معلوم شد که در بشره آب برش ضرر نداره. این دقت کنید، یه دفعه میگی موضوع جبیره ضرر هستش، این ضرر نبوده. پس وقتی گفتی موضوع جبیره ضرره، موضوع وضوع تام چی میشه؟ عدم الضرر. این عدم الضرر بوده به وظیفه عمل کرد. اما یه دفعه میگیم نه آقا، موضوع وضوع کبیره خوف ضرره. همین که خوف باشه وظیفش چیه؟ وضوع کبیره. خب این خوف داشته چون اعتقاد به ضرر داشته، اما معذاله که وظیفه اش وضوع کبیره بوده، رفته چیکار کرده؟ وضوع تام گرفته. اینجا برای تصحیحش با چیکار کنیم؟ برای تصحیحش باید بگیم که درسته وظیفه اش وضوع کبیره بوده، اما احتمال نمیدیم فقیهن که این وضوع فاقد ملاح باشه، لذا صحتش از باب واجدیت ملاک، نه از باب مصداقیت مأمورون به
ملاک برای وضوع تام.
آره، یعنی وضوع تام از این شخص حتما ملاک داره.
ملاک داره؟
چرا؟ چون به جهت اینکه واقعا ضرر نداره مثل بقیه موارده، منتها چون موضوع وضوع جبیر شعار خوف قرار داره، میگیم برای این مأمور به وضوع جبیره بود، اما وضوع تام مشتهی از باب ملاک. این مثالی بزنم بعد در ما نحنفی تطبیقش کنم. اصلا در باب تزاهم الان یه نفر در حال غرق شدنه، وقت نمازم هست، جماعتی از علماء ما مثل مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه گفت این وظیفش انقاضه، اصلا به وظیفه به نماز نداره، لذا اگر نماز خون این نمازش مصداق مأمورون به نیست. چرا نیست؟ چون امر به نماز نداشته. مصداقیت فرع چیه؟ وجود امره، اصلا امری نداشته، اما با این وجود گفتن نمازش درسته. چرا؟ گفتن این نماز مصداق مأمورون به نیست، ما احتمال نمیدیم که این نماز با سایر افراد نماز فرقی داشته باشه، لذا صحتش از باب این که واجد ملاکه، نه از باب اینه که چیه؟ مصداق مأمورون به.
اون بحث ترتبه.
ترتب. در ما نحن فی هم همینه میگن، میگن که این وظیفش چی بوده؟ وظیفش وضوع جبیره بوده، منتها الان که وضوع بی جبیره گرفته، ما احتمالش نمیدیم که فرق باشه بین این وضوع و سایر وضوعات، چون فرض کردیم که ضرر نداشته. ماها که جامعی هستیم، جامع بین ضرر و خوف ضرر، در ما نحنفی خوف ضرر که داره که، چون معتقده به ضرره، با این وجود وقتی خوف ضرر باشه قائل به صحت این وضوع شدیم از باب ملاک.
اگر قائل به مختصر قائل به
جامعه شدیم، سر مشکل نداریم. خدمت شما از کام هر کن به توضیحاتی که دادیم تا اینجا،
با توضیح خودش آره، موضوع جامعه بگیریم،
مشکل برخورد نمی کنه،
صحیح میشه.
منتها این چطور ازش قصد قربت متمشی میشه؟ با اینکه اعتقادش اینه که وظیفش چیه؟ وضوع جبیره است. ببینید، ما این قصد قربت جایی مشکل پرخورد میکنه که احتمال ندیم. ما نوعا یقین که نداریم، اطمینان داریم. وقتی که اطمینان داشتیم احتمال میدیم که چیه؟ احتمال میدیم که این عمل ضرر نداشته باشه، یا وظیفه ما وضوع اصلی وضوع تام باشه. میگیم شاید وظیفمون هم وضوع تام باشه، انجام میدیم برای امتثال و اون تکلیف احتمالی، ولی اون تکلیف احتمالی احتمالش ضعیفه.
هر حالی که قلبیت راحتر از اینم گرفتیم، لازم نیستم احتمال امرم بده،
لازم نیست. اما
خب موهوم، حتی
اگه بخوایم بگیم اینجا محبوب هستش، بله، یعنی اعتقادش بر اینه که حتی عمل محرم پیش خداوند محبوبه، همین کافیه تا عمل بشه چی؟
قربی
بشه. این هم صحت در صورت سوم. انشالله صورت چهارم میمونه برای فردا. چی فرمونی شما؟
یه موضوع بزرگ
تا ما نمیتونیم بازتر بگیریم؟ نمیشه دیگه، یا جبیره جبیره وقتی جامع گرفتیم، پس موضوع وضوع تام میشه نفی این جامع، یعنی باید ضرر نباشه و خوفم نباشه.
یعنی جامع، وضوء صحیح، وضوء تام.
وضوء تام میشه عدم موضوع جامع، میشه عدم موضوع، میشه عدم جامع.
نظرم نخواه
یا عدم عمل به وظیفه خودش مثلا.
دیگه اون در طول اینه، این موضوع نمیگیره، موضوع به حسب عالم واقع. آره، به حسب عالم واقع. وقتی گفتیم آقا ضرر داشته باشه، کاری به اعتقاد اونه، ضرر داشته باشه یا خوف باشه، وظیفه جبیره.
یعنی این های تأمینی هستش از نامه شاهده مثلا.
میتونم متقابله دیگه، فعالت سوم نداره، یا وظیفه اش جبیره است یا غیر جبیره.
امتنانی هستش از نامه شاهده، لذا اگه کسی عمل نکرد به اون عمل کرده بودش مشکل نداره.
میدونم معناش باید موضوع موضوع بشه.
موضوع جبیره که مشخصه، یعنی در اون
فرض که موضوع جبیره جامعه، پس مقابل این جامعه میشه موضوع تام. الحمدلله رب العالمین.